ریدونکو وخت د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. په راتلونکي او وروستۍ نیم ساعته خپرونه کې له جاوید نعیمی سره اوسئ. جاوید جان سلام.
سلام، روز بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. 31 نظامی آمریکایی و 7 تن از عساکر افغان در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت میدان وردک کشته شدند. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان گفته است به خاطر کشته شدن 31 تن از نیروهای خاص امریکایی به همتای امریکاییش اظهار تسلیت کرده است. شورای همکاری خلیج خواهان ختم فوری خشونت ها در سوریه شده است و رئیس جمهور ونزوئلا برای بار دوم به خاطر داشتن سرطان معالجه می شود. مشروع خبرها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک اعلامیه خبری گفت که 31 نیروی خاص امریکا و 7 سرباز افغان دیشب در سقوط هلیکوپتر ناتو در شرق افغانستان کشته شدند. نیروی بین المللی همکاری به امنیت یا ایساف در مورد ارقام تلفات هنوز چیزی نگفته است. دگروال دیوید دوهرتی، سخنگوی نیروها در کابل، به خبرنگاران گفت که عملیات بازیابی جریان دارد. یک هلیکوپتر نیروهای کمک به امنیت در شرق افغانستان سقوط کرده و عملیات بازیابی آغاز شده است. ISF در حال حاضر مشغول تحقیق و بررسی است تا واضح شود که چه مشکل باعث این حادثه شده. دشمن در این منطقه فعالیت داشته، ما معلومات بیشتر در این مورد در زمان مناسب اعلام خواهد شد. این هلیکوپتر، سقوط این هلیکوپتر که از مرگبارترین حوادث برای نیروی خارجی از زمان آغاز جنگ است، در ولایت وردک رخ داد. رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما ابراز همدردی کرد. طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. سفیر امریکا در افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که ایالات متحده نخواهد گذاشت که افغانستان به پناهگاه‌های تروریستان مبدل شود. رایان کراکر امروز در این مورد در یک کنفرانس خبری مشترک با والی قندهار صحبت کرد و علاوه کرد که امریکا اشتباهات دهه 90 را تکرار نخواهد کرد. کراکر امروز به ولایت قندهار سفر کرد و در ملاقاتش با توریال ایویسا، والی قندهار، از ادامه کمک‌های آمریکا به بخش‌های ملکی و نظامی در این ولایت اطمینان داد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. شورای همکاری خلیج امروز خواهان پایان فوری خشونت ها در سوریه شد. این اعلامیه توسط کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب صادر شد. این در حالی است که فعالان حقوق بشر گفتند که نیروهای امنیتی 22 تن از معترضان را در جریان اعتراضات گسترده کشتند. دیروز ده‌ها هزار نفر علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در سرتاسر سوریه دست به اعتراضات زدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی این کشور یک مرد مسلح را که اوایل صبح امروز بر یک پسته امنیتی حمله کرد کشتند. در گزارش این خبرگزاری آمده است که این حادثه در قصر شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر داخله سعودی رخ داد. تحقیقات در این مورد آغاز شده است. شاهزاده نایف برای احراز نظام شاهی مطلقه سعودی در رده دوم قرار دارد. او رهبری سرکوب جنگجویان القاعده را از سال‌های 2003 تا 2006 میلادی بر عهده داشت. دو سال پیش پسر او از یک حمله انتحاری نافرجام نجات یافت. خبرگزاری فارس ایران با نقل از علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، خبر داده که امیدوار است محاکمه دو آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی‌اند به طور انجام شود که سرانجام به آزادیشان بیانجامد. مقامات میگویند که حکم محکمه در مورد شانباور جوش فاتل و شاراسورت به زودی اعلان خواهد شد. این آمریکایی‌ها اظهار بیگناهی کرده و گفتند در حالی که مشغول گردش در سرحدات عراق و ایران بودند، سهواً داخل خاک ایران شده بودند. سارا شور در ماه سپتامبر پارسال در بدل پرداخت 500 هزار دلار آمریکایی به قید ضمانت رها شد. و هوگو شاوز رئیس جمهور ونزوئلا امروز گفت که برای بار دوم به خاطر معالجه سرطان به کیوبا خواهد رفت. شاوز به خاطر تومور سرطانی در ماه جون امسال در هاوانا عملیات جراحی شد. او از طریق تلفن به تلویزیون دولتی این کشور گفت که معاینات طبی و فردا یکشنبه در کیوبا انجام خواهد شد و بر اساس نتیجه معایناتش عملیه کیموتراپی او روز دوشنبه صورت خواهد گرفت. به گفته شاوز سفر او به کیوبا 5 روز طول خواهد کشید. او نگفت که مشخصا مبتلا به کدام نوع سرطان است و گزارش‌های رسانه‌ها را رد کرد که گفتند شاوز دچار سرطان پروستات است. پروستات یا روده بزرگ است. شاوز همچنان به تکرار گفت که دکتران حجرات سرطانی خبیث را در بدن او پیدا نکردند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadi.radio.com azadi.radio.org. و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:36 به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، من جاوید نعیمی در استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ
و من احمد جعفر احمدی در کابل
با سایر همکارانم با شما خواهیم بود. حالا سرخط مهمترین ها. مرگبارترین حادثه برای نیروهای امریکایی. 31 عسکر این کشور در سقوط یک هلیکوپتر کشته شدند. آیسف میگوید که نتایج تحقیق این حادثه در وقت مناسب آن اعلان خواهد شد. شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بر فعالیت‌های این شورا انتقاد کردند. خبرنگاران در ولایت فرا کشته شدن امید خپلواک خبرنگار افغان را محکوم کردند.
کشته شدن خپلواک از شروع حکومت جدید 26مین موارد کشته شدن خبرنگاران در افغانستان.
مقام‌های حکومت افغانستان تایید کردند که با وجود کمک میلیاردها دلار جامعه جهانی، نهادهای دولتی در این کشور متزلزل است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نیروهای آمریکایی در افغانستان تلفات سنگین را در سقوط یک هلیکوپترشان در ولایت میدان وردک متحمل شدند. در این رویداد 31 نظامی آمریکا و 7 عسکر افغان کشته شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با تایید این رویداد بر رئیس جمهور و مردم آمریکا ابراز تأسف کرده است. احمد جعفر احمدی از استودیوی کابل با ماست. جعفر، در خبرها در مورد حادثه مرگبار شنیدیم، خودت چه جزئیات بیشتر داری؟
سلام عرض می کنم. انکشافات تازه در ارتباط به مسئله سقوط هلیکوپتر ناتو در ولایت میدان وردک ایست که به گفته برخی از مقام‌های افغان تحقیقات به هدف روشن شدن چگونگی قضیه آغاز شده. ای بررسی ها بعد از آن اجرا می شه که مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفتند که 31 تن از منصوبین قوای خاص ایالات متحده امریکا در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ناتو در میدان وردک کشته شدند. در اعلامیه گفته شده که این حادثه دیشب به وقوع پیوسته. در این اعلامیه به نقل از رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت گفته شده. به گفته مقام های افغان در این رویداد که در ولسوالی سیدآباد صورت گرفته، شماری از نیروهای اردوی ملی افغانستان هم کشته شدند.
ما تایید میکنم که در عملیات شب گذشته 7 تن از منصوبین اردوی ملی مربوط قطعه خاص کماندوهای اردو به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. جزئیات را بعدا اعلان میکنه. او چیزی که از طریق ریاست جمهوری اعلان شده، خب قطعاً مورد تایید جمهوری اسلامی افغانستانه. در این سه خب بحث نمی‌کنیم.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود. آقای عظیمی در صحبت با رادیو آزادی نگفت که این حادثه دقیقاً چگونه پیش آمد. مقام‌ها در سفارت آمریکا در کابل حتی یک حرف هم در مورد گزارش‌ها راجع به کشته شدن ده‌ها تن از اتباع این کشور در ولایت میدان وردک به زبان نیاوردند. در صحبتی که با برخی از کارمندان بخش مطبوعات سفارت آمریکا در کابل ما داشتم، اونا گفت چون ای یک مسئله نظامی است و به همین دلیل نه اونا و نه هم مقام‌های ارشد سفارت آمریکا آماده نیستند تا در این مورد تبصره بکنند. مقام‌ها در وزارت امور داخلی افغانستان هم نخواستند تا در این باره اطلاعات را با ما شریک بسازند. نیروهای ISAF در کابل با این قضیه محتاطانه برخورد کرده و با پخش خبرنامی، در حالی که گفتند که یک هلیکوپتر نیروهای ناتو دچار سانحه هوایی در شرق افغانستان شده، اما در اعلامیه از میدان وردک نام بردن نشده و همچنان گفته نشده که هلیکوپتر بنابر کدام دلایل سقوط کرده. دگروال دوید، یکی از سخنگویان نیروهای ISAF، به رادیو آزادی در این مورد امروز چنین گفت:
یک هلیکوپتر نیروهای کمک به امنیت در شرق افغانستان سقوط کرده و عملیات بازیابی آغاز شده است. ISAF در حال حاضر مشغول تحقیق و بررسی است تا واضح شود که چه مشکلی باعث شده تا این حادثه به وقوع بپیوندد. گزارش ها نشان می دهد که دشمن در این منطقه فعالیت داشته است.
زمانی که از دگروال دوید پرسیدیم که آیا اعلامی ریاست جمهوری افغانستان را که در او از کشته شدن بیش از 30 تن از منصوبین قوای خاص آمریکا در نتیجه سقوط هلیکوپتر ناتو در میدان وردک خبر داده شده تایید میکنه، وی چنین گفت:
من این گزارش را دیدم و از آن آگاه هستم، اما در حال حاضر معلومات اضافی در این مورد ندارم و معلومات اضافی را در ارتباط به این مسئله تایید کرده نمیتوانم.
آقای نعیمی، سوال داری؟
بله. خب ژکفر، اظهارات مقامات افغان و نیروهای بین المللی را شنیدیم. طالبا مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. آیا چیزی در کابل در مورد چگونگی از سقوط از این هلیکوپتر گفته شده یا چطور؟
بله، در حالی که چندین ساعت از سقوط هلیکوپتر ناتو در میدان وردک سپری شده، هم مقام های افغان و هم ISAF به طور واضح و روشن در مورد چگونگی وقوع حادثه تا حال معلومات لازم را در اختیار رسانه ها نگذاشتند. اما طالبان گفتند که نیروهای آمریکایی میخواستند تا دیشب به واسطه یک هلیکوپتر از نوع چینوک یک مرکز اونا را در ولسوالی سیدآباد میدان وردک هدف حمله قرار بدن، که به اساس اعلامیه طالبا این هلیکوپتر با واسطه راکت از سوی اونا سقوط داده میشه و تمام 38 سرنشینش به گفته طالبا از بین میره. طالبا مرگ 8 تن از افرادشان را هم در درگیری که به دنبال سقوط هلیکوپتر رخ داده تایید کردند.
احمد ژکفر احمدی از کابل بود که در مورد سقوط یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک گزارش میداد. در این رویداد 31 نظامی آمریکا و 7 عسکر افغان کشته شدند. در برخی گزارش ها گفته شده که این هلیکوپتر پس از یک عملیات نظامی به پایگاه هوایی دوباره باز میگشت، در امین جریان سقوط کرد. یک مسئول مطبوعاتی دفتر ISAF در کابل به رادیو آزادی تایید کرده که این هلیکوپتر در شرق افغانستان سقوط کرده است. از جانب دیگر حلیم فدایی والی میدان وردک میگوید یک گروه از سوی ولایت به محل حادثه فرستاده شدند. او به رادیو آزادی گفت:
ساعت 3:10 صبح امروز در منطقه جویزرین ولسوالی سیدآباد یک هلیکوپتر شینوک آمریکایی سقوط کرد. تیم‌های ما به منطقه فرستاده شدند و تحقیق در مورد حادثه ادامه دارد. معلومات ابتدایی این است که 7 سرباز اردوی ملی در این رویداد به شهادت رسیدند.
با پخش خبر سقوط هلیکوپتر نیروهای ISAF گفتند که تحقیق در مورد حادثه ادامه دارد تا چگونگی سقوط این هلیکوپتر روشن شود. در مجموع این حادثه مرگبارترین تلفات را به نیروهای آمریکایی از زمان حضورشان در افغانستان وارد کرده است. تا حالا اجگاه سابقا نداشته که در یک حادثه در حدود 30 عسکر آمریکایی کشته شوند. طالبان مسلح ادعا کردند که آنها این هلیکوپتر را هدف قرار دادند، اما منبع مستقل تا حالا در مورد احتمال تیراندازی به این تیاره چیز نگفته است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای
سنگانی
افغانستان. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا هم سایر گزارش از افغانستان. شمار از اعضای شورای عالی صلح بر فعالیت‌های این شورا انتقاد کرده و میگویند با آنکه بیش از یک سال از ایجاد شورای عالی صلح می‌گذرد، اما فعالیت‌های قابل توجه نداشته است. مولوی شهزاده شاهد، یکی از اعضای این شورا، امروز در صحبت با رادیو زودی گفت برای ادامه فعالیت‌های شورای عالی صلح در مرکز و ولایات یک برنامه منظم وجود ندارد. به گفته آقای شاهد، یکی از مشکلات اساسی در برابر پیشبرد فعالیت‌های شورای عالی صلح عدم حضور فعال اعضای مهم این شوراست، اما مسئولان شورای عالی صلح عدم حضور این افراد را بالای تصامیم این شورا اثرگذار نمی‌دانند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل.
شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان از عدم حضور فعال تعداد از اعضای برجسته این شورا در جلسات انتقاد کرده و میگویند این مسئله اثرات منفی را بر تلاش‌های صلح در کشور داشته است. مولوی شهزاده شاهد، یکی از اعضای شورای عالی صلح، بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت غیر حاضر این افراد فعالیت‌های این شورا را متاثر ساخته است. آقای شاهد به ادامه افزود:
متاسفانه که لحاظ بعض مشکلات و بعض زبهایی که شورای عالی صلح داره نتوانست که به خوبی فعالیتهای خود را انجام میده. بعض رهبرای جهادی و اشخاص مؤثر و مشهور و با نفوذ بسیار توجه نمیکنه، به تاکید حاضری نمیده. یه علامه عدم توجه و یا علامه بی‌تفاوتی است. در راه مبارزه شورای عالی صلح مشکلات ایجاد میکنه.
شورای عالی صلح افغانستان در این اواخر نمایندگی های خود را در شمار از ولایت ها به هدف گسترش تلاش های صلح نیز ایجاد کرده است، اما به باور شاهزاده شاید یکی از اعضای این شورا نبود یک میکانیزم مؤثر سبب شده تا این تلاش ها به گونه ای لازم اثرگذار نباشد. از سوی دیگر طاولا لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، با آنکه میپذیرد عدم حضور فعال برخی اعضای شورا باعث بروز بعضی مشکلات در فعالیت های این شورا شده است، اما با گفته وی این مشکلات بسیار جدی نیست.
قسمی که لازم بود نیروهای ناتو، حکومت افغانستان و حتی جامعه جهانی هم کار کردن نتوانست. شورای عالی صلح هم یک شورای مرکب از انسانها است و در این شرایط واضح است که مشکلات نیز زیاد است. به طور طبیعی قدرت‌های بزرگ و نظام‌های بزرگ هم 100% دستاوردهای نداشتند، اما این شورای عالی صلح است بعضی مشکلات را دارد، مگر به این معنا نیست که کارها معطل شده است و یا دستاورد ندارد. خوب، این تعبیر شخصی هر کس است. قسمی که من در رأس کار قرار دارم از کارها رضایت دارم و در کارهای ما پیشرفت‌های زیاد انشاءالله صورت گرفته است.
آقای لودین، علت غیرحاضر بودن شماری از اعضای شورای عالی صلح را در مجالس مشکلات مواجه بعضی از اعضای این شورا عنوان می‌کند. شورای عالی صلح افغانستان یک سال قبل با اساس فیصله جرگه مشورتی صلح و فرمان رئیس جمهور کشور به هدف گسترش تلاش‌های صلح و ترغیب مخالفان برای پیوستن به روند مصالحه ملی ایجاد گردید، اما با باور شماره از آگاهان با وجود کمک‌های مالی جامعه جهانی با شورای عالی صلح افغانستان فعالیت‌های این شورا به طور لازم مؤثر نبوده است.
از انتقاد شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان شنیدید که گفتند فعالیت‌های این شورا قابل توجه نبوده است. پیش از این هم برخی کارشناسان گفته بودند که شورای عالی صلح با یک سال فعالیت تا حالا کدام دستاورد چشمگیر نداشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های حکومت افغانستان تایید کردند که با وجود کمک میلیاردها دلار جامعه بین المللی، نهادهای دولتی در این کشور متزلزل است. این گزارش از سوی گروه بین المللی بحران نشر شده بود، اما به گفته مقام های افغان یکی از عوامل این مسئله عدم مصرف مؤثر این کمک ها از سوی جامعه بین المللی نیز است. از سوی دیگر تعداد از کارشناسان افغان نگرانی این گروه را از وضعیت افغانستان بجا می دادند، اما به برخی پیشرفت‌ها در این کشور نیز اشاره می کنند. فرخنده احمدی، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می دهد.
در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است، با وجودی که میلیاردها دلار از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک شده است، اما نهادهای دولتی در این کشور متزلزلند و برخی از این نهادها قادر نیستند تا خدمات اساسی را به مردم عرضه کرده و امنیت را در این کشور تامین نمایند. اما دولت افغانستان ضمن تایید این ادعا، جامعه جهانی را نیز در این زمینه مسئول می‌داند. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو دی تایید کرده که در تمام نهادهای دولتی مشکلات وجود دارد، اما آقای هروی می افزاید اگر جامعه جهانی کمک‌هایش را به شکل درست در این کشور به مصرف می‌رساند، اکنون افغانستان شاهد این مشکلات نمی‌بود.
ما بارها این مسئله را گفتیم، کمکی که حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی دریافت کرده حدود 20% از کل کمک‌هایی که جامعه جهانی به افغانستان کرده تشکیل می‌ده. از هر افغانی کمک و هزار دلاری که به افغانستان دو حکومت افغانستان کمک شده، حکومت افغانستان حاضر به پاسخگویی و حسابدهی است. اما کمکی که جامعه جهانی و پولی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف کردن شفاف نیست. بیشتر این پول توسط خود جامعه جهانی در افغانستان ضایع شده و آبادت رفته و یا هم سوء استفاده صورت گرفته از این پول.
آقای هروی همچنان گفت که دولت افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا کمک‌هایش را از طریق دولت به مصرف برساند، زیرا دولت افغانستان شناخت بهتر از نیازمندی‌های کشور دارد. آقای هروی همچنان گفته است که تا به حال 20% از کمک‌های جامعه جهانی از طریق دولت افغانستان به مصرف رسیده است. این در حالی است که گروه بین‌المللی بحران نیز در گزارشش از نحوه به مصرف رساندن کمک‌ها از طریق جامعه جهانی در افغانستان انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواسته است تا پس از این کمک‌هایش را صرف اهداف ضد شورش ننماید. در این گزارش همچنان آمده است از جمله 90 میلیارد دلار که قرار بود از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک شود، از سال 2001 میلادی بدین سو فقط 75 میلیارد به این کشور کمک شده است. در همین حال تعدادی از کارشناسان افغان بخش اعظم این گزارش را تایید می نمایند، اما با برخی پیشرفت ها در این کشور نیز اشاره می کنند. عمر شریفی یکی از این کارشناسان:
کمک هایی که تا به حال صورت گرفته تا حد تغییرات را در بعد سطح مخصوصا در بخش ترانسپورتیشن، در بخش رکسازی، در بخش تعلیم تربیه و در بخش معارف در افغانستان نتایجی که به وجود آورده که فکر کنم که در از مدت خواهد بود. اما در کل زیربناهای اقتصادی افغانستان هم هنوز
هرچند دولت افغانستان در قسمت شفافیت مصرف این کمک ها خودش را براحت می دهد، اما گفته می شود به دلیل موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی بسیاری از این کمک ها حیف و میل می شود. در عین حال بسیاری از افغان ها هم از موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی شکایت داشته و می گویند که این مسئله سبب شده تا فاصله بین مردم و دولت بیشتر گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و خارجی در ولایت نیمروز، 9 تن از افراد طالبان کشته و 2 تن دیگرشان بازداشت شدند. مقامات در ولایت نیمروز میگویند که انجام این گونه عملیات ها میتواند در بهتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت مؤثر واقع شود. استوره کریمی گزارش میدهد.
عبدالجبار پردیلی قمندان امنی ولایت نیمروز میگوید این عملیات شب گذشته در قریه خاش و ولسوالی خاشرود نیمروز از سوی نیروهای ائتلاف و سربازان پلیس ملی راه اندازی گردید. وی گفت در این عملیات 9 تن از افراد طالبان به شمول 1 تن از قمندانان برجسته شان کشته و 2 تنشان اسیر شدند. وی افزود 2 تن از افراد کشته شده اتباعی خارجی هستند.
در این عملیات 9 نفر مخالف اسامی خلیل مشهور برام ملا اسفت الله که جانشین برادرش قبلا در عملیات های گذشته سالی خاشرود کشته شده بود که او از رهبری میکرد از گروپ تروریستی که در سالی خاشرود اسامی اسفت الله و 2 تن از اتباع خارجی در این عملیات جمله 9 نفر که شامل 7 نفر هم از طلبه معلی بشد در این عملیات کشته شدن و 2 تنشان نیز فرد گرفته شدن. 2 اطلاع داریم که نشان میدهند که یکی از طبعه بحرین عرب و میگن پنجابی.
آقای پردیلی میگوید در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان و خارجی آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا به حال در این زمینه اظهار نظر نکردند. مقامات به این باورند که انجام این گونه عملیات ها میتواند در بهتر شدن وضعیت امنیتی ولسوالی خاشرود نیمروز مؤثر واقع شود.
از کشته شدن 11 تن از طالبان در ولایت نیمروز شنیدید. در غرب افغانستان میمونیم. خبرنگاران در ولایت فرا کشته شدن امید خپلواک خبرنگار افغان را محکوم کردند. آنها همچنان از تمامی جوانب درگیر خواستند تا متوجه جان خبرنگاران در جریان عملیات های نظامی باشند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
خبرنگاران فرای در یک گردهمای زمین محکوم کردن قتل خبرنگار افغان خپلواک گفتند اگرچه تهدیداتی در زمینه کار خبرنگاری وجود دارد، اما خبرنگاران باید با همت بلند به کار خود ادامه دهند. خبرنگاران فرای میگویند اگر دولت میخواهد که دستاورد بزرگ خود یعنی آزادی بیان را حفظ کند، باید با وضعیت خبرنگاران توجه جدی نماید. همایون زین خبرنگار آژانس خبری پژواک و معاون اتحادیه خبرنگاران ولایت فرا در زمینه میگوید که دولت نباید تنها به محکوم کردن قتل خبرنگاران اکتفا کند، بل در زمینه های جدی بردارد.
کشته شدن خپلواک از شروع حکومت جدید 26مین مورد کشته شدن خبرنگاران در افغانستان. بعد از کشته شدن هر ژورنالیست دولت گفته که این عمل تقبیح کرد، اما نتیجه کار حکومت ما تا حالا ندیدیم که عاملین قتل ژورنالیست ها به محکمه بکشانه و محکمه بشن.
همایون زین همچنان از طرفین درگیر جنگ در افغانستان میخواهد تا به کار و حرفه خبرنگاری اهمیت و احترام قائل شود،
چون خود ژورنالیست و اهل رسانه اقشار غیر نظامی و اقشار بی‌طرف در سطح جهان مطرح شده است و امیدواریم که چین نیروهای مخالف حکومت چین حکومت قوانین جنگی در این مساحه در نظر بگیره و از کشتن افراد بیگناه بخصوص اهل رسانه و ژورنالیست ها که افراد ملکی هستند خودداری.
در آخرین گردنمای قطعنامه نیز از طرف اتحادیه خبرنگاران فرا صادر شد که در قسمتی از آن آمده بود که دولت در پهلوی مسئولیت خبرنگاران باید قضایای مربوط به قتل خبرنگاران را نیز به طور جدی بررسی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
عواید به دست آمده از منابع نفتی ایران در 5 سال گذشته به 500 میلیارد دلار میرسد، اما از این پول تنها یک طبقه محدود بهره برداری کرده و نفع بردند. به گفته آگاهان اموری ایران، خلای میان طبقه دارا و نادار روز به روز افزایش می‌یابد و بیش از 2.5 میلیون طفل در ایران به عوض رفتن به مکتب به کار مشغولند. روزنامه واشنگتن پست در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
با وسیله میلیاردها دلار عاید از منابع نفت، فقط یک طبقه معدود مردم در ایران از آن نفع میبرند. مردم روز به روز فقیرتر میشوند و خلا میان مردم نادار و ثروتمند روز به روز بزرگتر میگردد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا، چکیده‌های از پول‌های بادآورده از منابع نفت در 5 سال گذشته در ایران به 500 میلیارد دلار میرسد. با این پول‌ها نیز نقش محوری در ایجاد یک طبقه کوچک که از همه نعمات مادی برخوردار استن بازی کرده است. حامیان و منتقدین احمدی نژاد میگویند بعضی از سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد که در مقابله با بی‌عدالتی‌ها طرح گردیده و زرا بدتر ساخته و خلا میان طبقه ثروتمند جمهوری اسلامی و میلیون‌ها مردم نادار بزرگتر شده است. نارضایتی عمومی راجع به بی‌عدالتی در ایران از لحاظ سیاسی عایز اهمیت فراوان است. در جریان 2 مبارزات انتخاباتی احمدی نژاد یک گروه متنفذ روحانی را که با علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ارتباط داشتند مورد انتقاد قرار داد و آنها را با استفاده از مقامات دولتی به اندوختن پول و ثروت متهم نمود، در حالی که بعضی از همکاران نزدیک احمدی نژاد هم به ثروت اندوزی مورد انتقاد قرار دارند. حسین راغفر یک اقتصاددان که اخیراً از پست مشاورت احمدی نژاد استعفا داده میگوید خشم و غضب روی بی‌عدالتی یگانه انگیزه ای بود که مردم از انقلاب اسلامی 1979 حمایت نمودند، اما بعد از این که خاک ها نشست ما به زودی شاهد ازدواج قدرت و ثروت در ایران بودیم. راغفر میگوید احمدی نژاد اخیراً ارقام را ارائه کرد و ادعا نمود که بی‌عدالتی در حال کاهش یافتن است، اما در یک جامعه که به این اندازه متکی به ایدئولوژی باشد احساس اهمیت زیاد دارد. حسین راغفر میگوید در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون طفل عوض این که باید به مکتب بروند کار می‌نمایند تا لقمه نان به خانواده هایشان تهیه نمایند. به گفته راغفر قیمت ها خواستن قیمت مواد غذایی به صورت سرسام‌آور بلند رفته و مردم از مجبوری حتی اعضای بدنشان را در بدل پول نقد می فروشند و این به صورت واضح نشان می دهد که مردم در ایران هر روز به فقر و تنگدستی غرق تر می گردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد فشار مالی در هر بخش و هر جای در ایران دیده می شود، به این معنی که جنایت افزایش یافته، فحشا و اقتصاد زیرزمینی ناشی از فساد رونق یافته است. خلاصه آنچه که امروز در جامعه ایران دیده می شود، زمانی که ما از انقلاب اسلامی دفاع کردیم توقع برده نمی شد.
مطلب را در مورد ایران شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات هر یکتان. اکنون نشرات ما به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.